والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. آقای دوستی بعد از درس با شما عرضی داشتم. عرض کنم حضورتون که یکی از مباحثی که مطرح کردن مرحوم شیخ که مسئله ثالثه است، اون اینی که می‌فرمایند آیا جائز است بیع العنب به کسی که با انگور خمر می‌سازد؟ هل یجوز بیع العنب ممن یعمله خمرا ام لا؟ در این رابطه مسائلی که تقریبا ذکر شده در باب، در این چند باب با هم متماثلند، مثل مثلا بیع الخشب ممن یعمله سنما یا صلیبا، یا بیع المغنیه هم از همین قبیله. این چند مسئله تقریبا با هم متقارب و متقارنند در ادله، ولیکن شیخ هر کدام را مستقلن مطرح کرده. سرش هم اینه که روایاتی که در هر یک از اینها واقع شده، برخی مثل صلیب و سلم به طور کلی نهی کرده از بیع الخشب و توت لمن یعمله سنما، و در بعضی به صورت تردید و داخل مختخالف آمده مثل شراء المغنیه، و بعضی مثل مسئله بیع العنب ممن یعمله خمرا شدیدن روایات متخالف و متعارضه. لذا چون هر یک از این ابواب ادلشون با هم متفاوت بوده، شیخ بزرگوار هر یکی را مستقلن بحث کرده، و الا در کلی اون چی که ما اصل تأسیس کردیم و در مقابل سیدنا الاستاد قائل به حرمت شدیم، در اون جهت تفاوتی بین این انواع نیست. خب حالا مسئله که امروز مورد بحث و بعد دلیلی که در اینجا ذکر شده خیلی جاها کاربرد داره، در مسائل قبل و بعد هم کاربرد داره، اون دلیل را که مسئله حرمت تعاون علی الاسم و العدوان است، بحث طولانی در همین رابطه فقها عظام ما ذکر کردند که اگر دایره تعاون توسعه پیدا کرد، طبعا هر جایی که مثل بیع الخشب یا بیع العنب یا بیع المغنیه یا بیع الکلب، غیر جاها بیع الصلاح من اعداء الدین، تمام این موارد را می تواند دلیل تعاون شامل شود و حکم به حرمت کرد. و اگر نه، قهرن دایره تعاون ضیق میشه و نمی توان در بسیاری از موارد حکم تعاون و حرمت تعاون را تطبیق داد. به هر حال بحث امروز ما را که شیخ مطرح فرموده عبارت از اینه که آیا جائز است عنب را بفروشیم به کسی که میدانیم او را خمر یا فقاع درست میکنه، هل یجوز ذلک ام لا؟ این اصل محور بحث. روایاتی که در این باب وارد شده، ابتداعا اینها رو براتون چند تاش را بخونم. خود مسئله را بهتر شاید روایات بتوانه روشن برای ما بکنه. باب 59 از ابواب ما یکتسب به. روایت اول که درودم بعضش رو خوندم، ابی نصر بزنتی سألت و ابوالحسن علیه السلام عن بیع العصیر فیصیر خمرا قبل ان یقبض السمن فقال لو باع ثمرته ممن یعلم انه یجعله حراما لم یکن بذلک بأسون. خب این که یه روایت، با اینکه میدانه که میخواد خمر بسازه فرمود مانعی نداره. روایت دوم هم روایت ابی بصیر ان ثمن الاسیر قبل ان یغلا لمن یبتاعه لیطبخه و یجعله خمرا قال اذا بعته قبل ان یکون خمرا و هو حلال فلا بأسه. مخواد میدونه خمر میخواد بساب کنه، میگه هنوز که خمر نشده اگر فروخت اشکالی نداره. روایت یزید ابن خلیفه در اینجا میگه کره ابو عبدالله علیه السلام بیع الاسیر به تأخیرن، یعنی اگر اسیر رو خواست بفروشه دیگه نسیه نفروشه، چون ممکنه در این مابین مبدل به خمر بشه، نقل بفروشه که هنوز خمر نشده، ولی کره فرمود. عرض کنم حضورتون که روایت بعد محمد حلبی، این روایتی که الان میگم محمد حلبی، این رو یه مقداری هم بچه جمع بعدن خواهیم گفت، به درد بچه جمع هم میخوره. سألت سیهم هست، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن بیع عصیر العنب ممن یجعله حراما، که مقاد این عصیر عنبی را یا خمر کنه یا محسن بقا. فقال لا بأس به تبیعه حلالا لیجعله حراما، نه این بچه جمع نیست، لیجعله حراما فابعده الله و اسحقه، او با کار بدی میکنه اشکال نداره، شما بفروش مانعی نداره. باز صحیحه عمر ابن عزینه کتبت الى ابی عبدالله علیه السلام اسأله عن رجل له کرم ایبیع العنب و التمر ممن یعلم انه یجعله خمرا او سکرا فقال انما باعه حلالا فی الابان الذی یحل شربه او اکله فلا بأس ببیعه. بگو مرمانی که فروخته که انگور بوده، اندامان این فروخته مانعی نداره و اشکالی نداره ولو بعد او خمرش بسازه. روایت ابی کحمس که حدیث ششم بود، سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام عن الاسیر فقال لی کرم و انا اعصره، من آب انگورا رو جمع میکنم و اعصره کل سنتن و اجعله فی الدنان. دنان عبارت همون داران خیک و یا ظرفش باشه. و ابیعه قبل ان یغلا، هنوز که جوش نیامده که حرام بشه میفروشم. قال لا بأس به و انقلا فلا یحل بیعه. ثم قال هوزا نحن نبیع تمرنا ممن نعلم انه یصنعه خمرا، ما که خود امام هستیم این کار میکنیم و میفروشیم. روایت دیگر ابو المعزا سأل یعقوب الاحمر ابا عبدالله علیه السلام و انا حاضر فقال انه کان لی اخون و هلک و ترک فی هجر یتیما ولی اخون یلی زیعتا لنا و هو یبیع العصیر ممن یصنعه خمرا و یاجر الارض بالطعام الی ان قال فقال اما بيع الاسير ممن يصنعه خمرا فلا بأس خذ نصیب الیتیم من. خب این روایات ملازم میفرمایید که کاملا از کنم روایت بعدم حتی میگه فقال حلال الاسنا نبی اتمرنا ممن یجعله شرابا خبیثا. به این مضمون روایات خیلی متعدده و که حکم کرده به قضیه جواز بیع خمر من یعمله عنب من یعمله خمر. خب آیا بدون شرط چون شرط نکرده این موجب برای جواز شده که اگر شرط کند که تو باید عنب را خمر کنی اون وقت حرام میشه، ولی اگر شرط نکرد حلال نیست؟ به این طورت جمع کنی بگیم اون روایات مانعه ناظر است به جایی که شرط کنه و روایات مجوزه ناظر است به جایی که شرط نکنه. این یه بچه جمع. پس بگیم مثل بیع صلیب خشب لمن یعمله صلیبا یا سنما، اون که نشده به امام فرمود لا، برای اینکه در اونجا شرط میکنه که تو با خشب و با این توت باید صلیب بسازی، لذا چون شرط میکنه حرامه. اما در بیع عنب چون شرط نمیکنه که تو باید خمر بسازی حلاله. به این طورت جمع کنیم. این یه بچه جمع. بچه جمع دیگر اینطوره که بگیم اگر قاصد فروشنده قصد میکنه که بفروش طرف برای اینکه خمر کنه، در این صورت حرامه. و اگر قصد تخمیر نباشه بعد او خمر بسازه حرام باشه، پس حلال باشه. پس اگر قصد داره حرام و الا حلال. وجوه جمع مختلفی که در اینجا کرده اند بعد از اینکه خود روایات در باب مختلفه و بعد علما گفتن فرقی نمیکنه بین اینکه عنب را بفروشه ممن یعمله خمرا یا اینکه خشب را بفروشه ممن یعمله سنما، لذا روایات خشب و سنم را هم دلیل گرفتن بر ما نحنفی، گفتم فرقی نمیکنه. اما عمدتاً مسئله را روی آیه شریفه برده ان و بعد گفتن ما بعد از تعارض رجوع میکنیم به آیه شریفه که فرموده لا تعاونوا علی الاسم و العدوان. در نتیجه موجب اشکال شده که خب معنی تعاون چیه؟ معنی اعانت و تعاون استاد خویی میگه اون جاییست که عملی را به دست ظالم انجام بده، مثلا شمشیر به دست ظالم بده، نماد دوات یا قلم به دست ظالم بده برای نوشتن یک مثلا گناهی یا قتلی و امثال ذالک. ولی اگر بنا شد که عملی در خارج نباشه مجرد بی تعاون برش صادق نیست. بر این اساس روایات مجوزه را ایشون تقویت میکنه و میگه به فروختن خم بله، ما بدانیم که طرف فروختن عنب بله، بدانیم طرف میخواد خمر بسازه درش محظوری نیست. خب در نتیجه مرحوم شیخ بحث را تقریبا در این کتاب مکاسب روی همین بحث تعاون برده که نظر فقها در تعاون به چیه. میفرماید اولین کسی که در تعاون قصد را اعتبار کرده محقق کرکیه. ایشون فرموده اگر کسی در عمل در مقدمه حرامی را انجام میده به قصد وصول به حرام، به قصد وصول به حرام، این میشه تعاون علل اسم. اما مجرد علم به این که طرف کار حرام میخواد انجام بده، برای فروشنده قصد وصول و از کنم حضورتون که قصد رسول به حرام را نداره، این تعاون نیست. این فرمایش را اول محقق کرکی ذکر کرده و فرموده است که بنابراین این حرامه و اول و الا حلال خواهد بود، اشکال نداره. برخ دیگری از بزرگان آمدند و فرمودند که نه، مثل صاحب جواهر می‌فرماید به این که علاوه بر قصد باید حرام هم تحقق پیدا کنه تا اینکه اعانت بر اسم باشه. اگر شما انگور را فروختی به قصد اینکه طرف شراب بسازه و شراب هم ساخته شد، اون وقت این عمل شما میشه اعانت بر اسم. ولی اگر ساخته نشد، اعانت بر اسم به اون معنا نیست، ولی مستحق عقاب هست. اما میگه مستحق عقاب بر قصد است، نه مستحق عقاب بر تعاون علل اسم. که اینجا باید با شاجعه است که این عقاب پس عقاب بر تجریه، نه عقاب بر مجرد قصد. چون نیت و سوء لا یقتب در روایت خوندیم. بنابراین آقای ساجوار میگه نه، اون وقتی اعانه بر اس صادقه که علاوه بر این که قاصد وصول به حرام باشه، حرام هم در خارج تحقق پیدا کنه، تا بگیم که این در حقیقت اعانه بر اسمه. در مقابل این نظریه، نظریه مرحوم شیخ طوسی در مفسود و علامه در تذکره، این بزرگواران گفتند که حتی قصد هم دخیل نیست. و بعد تمسک کردن برای اینکه اگر کسی خاک بخوره و بمیره، این کار حرامه. تمسک کرده به روایتی که فرموده من اعان علا نفسهی فقط مثلا کذا. در روایت نبوی تمسک کرده که کسی که بر جان خودش کمک بکنه برای وفات، این مثلا مستحق عقابه. و بعد گفته که پس کسی که خاک خم میخوره، این اعانت بر اسم کرده و مستحق عقابه. یعنی به فرمایش شیخ طوسی حتی شرط نیست قصدم، قصد نده کسی که خاک میخوره قصد مردن نداره، ولی چون اثر خاک مردنه، فرمود اگر این کار را کرد تمسک به آیه اعانت بر بوده. یا علامه در تذکره فرموده است که اگر کسی، بله در علامه میتونه فرموده که اگر بی اصطلاح از اعداء دین حرامه، برای اینکه این اعانت بر اسم به همین مقدار، ولو اینکه هیچ مسلمانی قصد نداره که تقویت کنه کفر را و مسلمین را تضعیف کنه، اما در این حال میگه مجرد فروختن سلاح به اعداء دین تعاون علی الاسم با اینکه قاصد هم نیست. مرحوم مقدس اردبیلی یه مطلب دیگری فرموده تعاون و اعانت به یکی از دو چیز محقق میشه: اول قصد حصول حرام، میفروش عنب را به قصد اینکه خمر تشکیل بشه، خشب را میفروشه به قصد اینکه صلیب درست کنه طرف. دوم میگه گاهی هم به عرف قضیه مربوطه، در عرف گاهی از اوقات تعاون علی الاسم صادقه گرچه طرف قاصد نباشه. بعد مثل میزنه، میگه اگه کسی در یک مجلس ظالمی وارد شد و ظالم میخواد یک مظلومی را بکشه، این هم شمشیر دستشه به دست ظالم میده، میگه ولو قاصد قتل مظلوم نباشه قطعا تعاون علی الاسم صادقه. حالا با توجه به این که نظرات بزرگان در این مسئله مخالفه به نظر ما، فرمایش محقق اردبیلی خیلی فرمایش قشنگیه که اگر واقعا قصد تعاون و قصد وصول الی الحرام داشت، اینجا اعانه صادقه. در برخی از موارد هم به راستی اعانه صادق است ولو اینکه طرف قاصد نباشه. با توجه به این شیخ هم گیر میکنه در مقام و میفرماید که حرف محقق اردبیلی خیلی به ذهن نزدیک میاد که ما بگیم ولو قاصد نباشه، اما از دیدگاه عرف اگر اعانه صادقه به راستی حکم لا تعاونوا علی الاسم والعدوان در اینجا جاری و ساری خواهد بود. حالا با توجه به این مطلب، ما اگر تعاون را دائرش را توسعه بدیم به اندازه ای که با علم به این که طرف بنا داره کار حرام کنه ولی ما به او بیع کنیم ولو قاصد نباشیم، ولو او هم به هدف نهایی نرسه، اگر این باشه اون نظری که ما عرض کردیم که هر مقدمه ای که برای وصول به ذل حرام دخیل باشه حرامه، البته مقدمات بعیده نباشه، حرف ما رو تقویت میکنه. ولی اگر بنا شد که به راستی قصد دخیل باشه یا اینکه مقدمه خیلی غریبه باشه که آیه اردبیلی مثل زده به دادن شمشیر به دست کسی که قصد کشتن طرف داره، قهرن دیگه دایره تعاون زیغتر میشه. حالا ببینیم نظرات بزرگان دیگر مثل امام مرحوم استاد خویی و دیگران در این مسئله چیه، در نتیجه انشاءالله الرحمن ببینیم حلی شاید در مسئله پیدا بشه.